اونجا بیاد با حضرت رضا بیعت بکنن که سر خودش عباس ابن معمول. دومین کسی که آمد یکی از سادات علوی بود، بعد به همین ترتیب بود یک عباسی به یک علوی بیان بیعت کنن و به هر کدام از اینا هم یک جایزه خیلی فراوانی میداد و میرفتن. وقتی آمدن برای بیعت، حضرت دستش اینجور دراز نکرد، دستش اینجور گرفت جمعیت، گفت که آخه دستت دراز کن که بیعت کنه. فرمودن جدم پیغمبرم اینجور بیعت میکرد، دست اینجور میگرد، دستو میذاشتن به دستش. این را هم ابوالفرج نقل میکنم، علمای شیعه نقل میکنم. آمدند و بعد خطبا و شعرا، سخنرانا و شاعرها، اینا که تابع اوضاع اعمال هستن، آمدن به شروع کردن به خطاب خوندن، از کنم در مد حضرت رضا سخن گفتن، در مد معمول گفتن، از این دو نفر تمجید کردن، دیگه شعر گفتن، خطاب خوندن مکسر. بعد معمول به حضرت رضا گفت قم فخت به ناز و تکلم بیهم. حالا پاشو خودت برای مردم سخنرانی کن. قطعاً انتظار داشت که حضرت اونجا یک تأییدی از او از خلافتش از اینها بکنن. نوشته که فقال بعد حمد الله و ثناء علی اول حمد ثنای الهی عبارت حمد ثنای
دهمین جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان امامت با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 7 خرداد ماه 1350.
از اونجا می فرستد عده ای از بنی هاشم و در رأس اونها حضرت رضا را میارن، احضار میکنن. احضار حسابت اراده و اختیار و این حرفا نبوده، و حتی در خط سیری هم که حضرت را عبور میدن خط سیر را قبلا مشخص میکنن که از شهرستانها و از راه های عبور بدن که شیعه در اون راه ها کمتر وجود دارن یا وجود ندارن. مراکزی بوده که مراکز شیعه نشین بوده و مخصوصا قید کرده بودن که از اون شهرها هم عبور ندن حضرت رضا را. وقتی که وارد مرز میکنن اون وقت حضرت رضا را جدا در یک منزل جا میدن و دیگران را در جای دیگر، و بعد در اونجا برای اولین بار این موضوع عرضه میشود و مأمون پیشنهاد میکند که حتی در بسیاری از نقلها صحبت اولش این است که من میخوام خلافت را اساسا واگذار بکنم. حرفش این بوده، حالا این البته خیلی قطعی نیست، یا گفت خلافت را و بعد گفت اگر خلافت را نمیپذیری ولایت عهد را، یا از اول ولایت عهد را عرضه داشت. و حضرت رضا امتناع میکنند، شدید امتناع میکنند از این کار. خب منطق حضرت در امتناع چی بوده؟ چرا امتناع کرد؟ البته اینها رو ما دیگه به صورت یک امر با صد درصد قطعی نمیتونیم بگیم، ولی در روایاتی که از خود ما رسیده از تون نعلم کرده هم ذکر شده است، از جمله این که در همین روایت عیون اخبار رضا هست که وقتی مأمون گفت که من اینجور فکر کردم که خودم را از خلافت عزل کنم و تو را به جای خودم نصب کنم و با تو بیعت کنم، امام فرمود که خلافت یا از تو هست یا تو زیحتی در خلافت یا زیحت نیست. اگر تو این خلافت مال تو اصلاحم و زیحتی و این الهی، حق نداری چنین جامعی که خدا برای تن تو این جامعه را تعیین کرده است به غیر خودت بدی، و اما اگر که مال تو نیست بازم حق نداری بدی. چیزی که مال تو نیست به کی داری میدی؟ تو چرا بدی به کسی؟ معنیش اینه که اگر مال تو نیست تو باید اعلام بکنی که من همین کاری که معاویه پسر یزید کرد، اعلام بکنی که من زیحق نیستم و قرآن تقطعه بکنی پدران خودت را، همینجور که او تقطعه کرد پدران خودش را و گفت پدران منم به ناحق این جامعه رو بتن کردن و من هم در این چند وقت به ناحق، بنابراین من میرم. نه این که بگیم من خلافت رو تفویض میکنم، من واگذار میکنم. وقتی که این جمله رو شنید گفت خیر مجبوری شما، و خودم به اصطلاح وجهه سخن تغییر کرد و گفت که شما مجبور. خوب باز یک امر دیگری که جزء مسائل قطعی است این است که بعد از اون که گفت خیر مجبور هستید و تهدید کرد و در تهدیدهای خودش استدلال را با تهدید مخلوط کرده بود، منطق معمول مرد دانشمندی بود، بسیار این هفته عرض کردیم که و واقعا مرد دانشمندی بوده و مرد مطلعی و از حدیث آگاه بود، از تاریخ آگاه بود، از منطق آگاه بود، از ادبیات آگاه بود، از فلسفه آگاه بود، و شاید اندکی از طب و نجوم و این چیزها را بود، اصلا جزء علما بود و شاید در طبقه سلاطین و خلفا نظیر نداشته باشه در جهان، معمون نظیر ندارد در این جهان. یه جمله ای گفت که هم درش استدلال بود و هم تهدید، این قضیه بود، گفت که جدت علی ابن ابی طالب در شورا شرکت کرد، در شورای شش نفری، و عمر هم که خلیفه وقت بود تهدید کرد، گفت در ظرف سه روز باید اهل شورا تصمیم بگیرن و اگر تصمیم نگرفتن یا بعضیشون از تصمیم اکثریت تمرد کردن، اون ابو طلحه انصاری رو مأمور کرد که گردنش رو بزنه. خاصی که الان تو در اون وضع هستی که جدت علی در اون وضع بود، منم در اون وضعی هستم تو عمر بود، تو از جدت پیروی بکن، در این کار شرکت کن. یعنی جدت هم که خلافت رو این توش تلویحا این معنا بود، جدت علی با این که خلافت را از خودش میدانست چرا در کار شورا شرکت کرد؟ وقتی در کار شورا شرکت کرد آمد اینجا تبادل نظر بکنه که آیا خلافت را به این بدیم یا به اون بدیم یا به اون بدیم. یعنی این خودش یه نوع تنزلی بود از پدر شما و از جد شما علی ابن ابی طالب. نه هم از سرسختی بکنه از آش بیره، یعنی چه خلافت مال من هست، میدید به من که باید بدید، همه تو میدید کنار، برید کنار تا من خودم خلیفه باشم. اگر من در شورا شرکت نمی کنم، چون در شورا شرکت کردن معناش این است که اون حق مسلم و قطعی را ازش طرف نظر کرده، خودش جزء اهل شورا قرار داده. تو الان وضعت در اینجا نظیر وضعت علی ابن ابی طالب. این جنبه استدلال قضیه بود. جنبه تهدیدش، خب عمر علی خلیفه بود که کارهاش تقریبا سند شمرده میشد برای عصر زمان. خواست بگه من اگر یک تصمیم شدیدی بگیرم جامعه از من میپذیره، میگه من همون تصمیمی رو گرفتم که خلیفه دوم چنین تصمیمی گرفت. او هم گفت مصلحت مسلمین شوراست و اگر کسی تخلف بکند از این شورا گردنش بزنید، من به حکم این که خلیفه هستم چنین فرمانی رو میدهم. من میگم مصلحت مسلمین این است که علی ابن موسی ولایت عهد رو بپذیره، اگر تخلف بکند به حکم این که خلیفه هستم گردن رو میزنم. استدلال رو با تهدید دوتایی رو با هم دیگر مخلوط کرد. پس یکی دیگر از مسلمات تاریخ این مسئله است که حضرت رضا امتناع کرده است، ولی بعد با تهدید به قتل پذیرفت. مسئله سوم که این دار هم با جزء قطعیات مسلمات بگیرید، پس این است که از اول شرط کرد با مأمون، گفت به شرط این که من در کارها مداخله نکنم، یعنی عملا جزء دستگاه نباشم. حالا اسمم خواهد ولایت عهد باشه باشه، سکه به نام من میخوام بزنم بزنم، خطبه به نام من میخوام بخونم بخونم، ولی در کارها عملا من شریک نکن، کاری را عملا به عهده من نگذار. در واقع نمیخواست جزء دستگاه معمولی قرار بگیرد به طوری که بچسبد به او و او به این دستگاه بچسبد، که به این راضی شد. گفت نه کار قضا و دادگستری به عهده من باشه دخالتی بکنم، نه در عدل و نصبها دخالتی داشته باشم و نه در هیچ کار دیگه. بسیار در مراسم همون تشریفاتی هم باز طوری رفتار کرد که اون نچسبیدگی خودش را به دستگاه مأمونی ثابت کرد. جمله‌ای که در هفته پیش عرض کردیم که در اولین خطابه ولایت اهریشخون، اون جمله به نظر من خیلی خیلی عجیب با ارزش است. اون مجلس عظیم را مأمون تشکیل می‌دهد و دعوت می‌کند تمام سران به اصطلاح مملکتی از وزرا و از سران صفا و از شخصیت‌ها و اینها همه بیان با لباس‌های سبز که شعاری بود که اون بر قرار دادن. البته این لباس سبز چرا میگن؟ این تدبیر فضل ابن سعد بود و چون عباسی ها خودشون شعارشون لباس سیاه بود و از اون روز دستور داد که همه با لباس سبز بیان، با لباس سبز بیان. بعضی گفتن این ابتکار فضل ابن سعد بود و روح زردشتیگری درش بود و رنگ سبز شعار مجوسی ها بود. این حرف هم زدن، حالا من نمیدونم چقدر اساس داره. برای اون مجلس اون همه عظیم و با اهمیت و اینها و به طوری که پسرش عباس ابن مأمون که قبلا ظاهرن ولی عهد بود یا نامزد بود برای ولایت عهد، اول کسی را که دستور میدهد بیاید و دست حضرت رضا را ببوسد و دست بوسیش یادم نیست، بیاد بیعت کند با حضرت رضا به عنوان ولایت عهد سر خودش بود و بعد دیگران یک یک آمدن دو شعرها آمدن، خطبا آمدن، خطابه های خیلی غرا انشاء کردن، شعرهای خیلی عالی خوندن. بعد قرار شد خود حضرت خطابه ای بخوانند. اصلا پا شد در یک سطر و نیم فقط صحبت کرد و در یک سطر و نیم جمله هاش هم در واقع ایراد به تمام کارهای اینجا بود. مضمونش این بود که ما منشونه ما اهل بیت، ما ائمه، ما حقی داریم بر عهده شما مردم، بر شما مردم، به این که ولی امر شما باشیم. ان لنا حقا لولایت امرکم، معنیش این حق مال ما هست، معنیش این حق چیزی نیست که مأمون بخواد به ما واگذار بکنه. ان لنا حقا لولایت امرکم، بعد ولکم علینا من الحق، حالا این عبارت یادم نیست شاید تیدا کنم اینجا، این عبارت رو زیر بکنم. ولایت عتیق خوب بعد همین همین جریان همینجور ادامه پیدا می کند. حضرت رضا یک ولیعهد به اصطلاح تشریفاتی که خودش حاضر نیست در کارها مداخله بکند و در یه مواردی هم که اجباراً به اصطلاح مداخله می کند باید به شکلی مداخله می کند که منظور مأمون تأمین نمی شود، مثل قضیه همون نماز عید خوندن که مأمون می فرستد پیش حضرت و حضرت میگه که ما با تو قرار بدی که من در هیچ کار مداخله نکنم، میگه آخه تو هیچ کار مداخله نمی کنی، مردم من متهم می کنن، حالا این یک کار مانعی ندارد و میگه اگه این کارم بخوام بکنم من باید به رسم جدم و جدم باید عمل بکنم، نه به اون رسمی که امروز معموله بسیار خوب و بعد خارج می شود، چنان قوغایی می شود در شهر که در وسط راه میان حضرت را برمیگردن. این یک وضعی است. تا این مقدارش مسئله مسلم است. حضرت رضا را به اجبار آوردن و این عنوان ولایت عهد را بهش تحمیل کردن و تهدید به قتل کردن و او بعد از تهدید به قتل قبول کرده با این که در هیچ کارها عملا مداخله نکند و بعد هم عملا مداخله نکرده، جوری کنار گرفته خودش کنار کشیده که ثابت کرده که خلاصه ما با اینها نمیچسبیم و اینها هم به ما نمیچسبند. اما مسائلی که در اینجا عرض کردیم که مشکوکه، خیلی خیلی قضایای مشکوکی هست اینجا، اینجاست دیگه علما و اهل تاریخ اجتهادشون اختلاف پیدا کرد. اصلا این مسئله ولایت عهد چی بود؟ چطور شد که مأمون حاضر شد که بیاد از مدینه حضرت رضا را بخواد برای ولایت عهد تفویض بکنه خلافت را و از خاندان عباسی بیرون ببره و تحویل خاندان علوی بده؟ آیا این افتکار مال خودش بود یا افتکار مال فضل ابن سهل ذو الریاستین سرخسی که خراسانی بود؟ افتکار مال او بود و او تحمیل کرده بود بر مأمون از باب این که وزیر بسیار مقتدری بود و لشکریان مأمون اکثریت قریب به اتفاقشون همه ایرانی بودند و این تحت نظر این وزیر بودند و او هر نظری که داشت میتونست تحمیل بکنه. حالا او چرا این کار کرد؟ بعضی که البته این احتمال خیلی ضعیف و رنگون که مثل جورجی زیدان نقبول کردن حتی ادوار برول و اینها میگن که آقای اصلی فضل ابن سعد شیعه بوده، حسن نیت داشت و میخواست واقعا خلافت منتقل بکنه، که اگر این فرض صحیح باشد اینجا باید حضرت رضا با فضل ابن سعد همکاری میکرد، یعنی وسیله بود برای این که وسیله کاملا آماده شده بود که خلافت منتقل بشود به علویین، باید همکاری میکرد. و حتی اونجا نباید حضرت رضا بگه که من قبول نمی کنم و تا تحقیل به قصدش بکنند و بعد که یا بعدم که قبول کرد دیگه من خیلی جمعه تشریفاتی باید داشته که من در کارها مداخله نمی کنم، باید جدا قبول بکنم در کارها مداخله بکنم و مأمون را خلعیت بکنم عملا از خلافت. البته اینجا یه اشکال هست با اون، این است که اگر فرضم بکنیم که این قضیه در اونجا عملی بود، اگر فرضم بکنیم که با همکاری حضرت رضا و فضل ابن سعد میشد مأمون را از خلافت خلع کرد، همچی نبود که دیگه اوضاع خلافت رو به راه باشه، چون خراسان جزئی از مملکت اسلامی بود. همینقدر که می آمدیم به مرز ریل استلا اینجا می رسیدیم، از اینجا به اون طرف یعنی قسمت عراق که قبلا دار و خلافه بود و حجاز و یمن و مصر و سوریه و اینها وضع دیگری داشت، اونا که تابع تمایلات مردم ایران و مردم خراسان نبودن و بلکه تمایلاتی بر ضد اینها داشتن. یعنی اگر فرضم می کردیم که این قضیه به همین شکل بود و عملی می شد، حضرت رضا در خراسان خلیفه بود، بغداد در مقابلش سفت و محکم می ایستاد، همچنان که این کارم تا خبر ولایت عهدش رسید به بغداد و بن العباس در بغداد فهمیدن که مأمون چنین کاری کرده است، فورا نماینده مأمون را معزول کردن و یکی از بن العباس به نام ابراهیم ابن شکله با اینکه یک صلاحیتی هم نداشت فورا به او بیعت کردن و اعلام طغیان کردن، گفتن ما هرگز زیر بار علویین نمیریم، اجداد ما عرض کنم که 100 سال است که زحمت کشیدن جون کندن، حالا ما یه دفعه تحویل علویین بدیم. بغداد قیام کرد، البته بغداد که قیام میکرد خیلی جای دیگه هم شاید قیام میکردن، ولی خب حالا این فرضی و تازه اصل فرض درست نیست، یعنی این حرف قابل قبول نیست که فضل ابن سهل ذوالریاستین شیعی بود واقعا و روی اخلاص ارادت به حضرت رضا چنین کاری کرد. اولا این که ابتکار مال او باشه محل تردید است، ثانیا فرض این که ابتکار مال او باشه و احساسات شیعی داشته باشه سخت محل تردید است. اونی که احتمال بیشتر قضیه است این است که حضرت ابن سهل که تازه مسلمان شده بود، حالا یا خودش یا تازه مسلمان بود یا پدرش مسلمان شده بود، درست درمکیات هم اونم مسلمان شده بود که اسلامش هم یه اسلام سیاسی بود، برای اینکه یه آدم زردشتی نمیتونه وزیر خلیفه مسلمان باشه اسلام اختیار کرده بود. این احتمال هست که میخواست به این وسیله اوضاع را به کلی برگرداند، یعنی به اصطلاح ایران را برگرداند به ایران قبل از اسلام. فکر کرد الان ایرانی ها قبول نمی کنن، چون ایرانی ها واقعا مسلمان بودن و معتقد به اسلام، همینقدر اسم مبارزه با اسلام در میان بیاد، این اسم که در میان بیاد خود ایرانی ها مخالفت می کنن با فرد. فکر کرد که کلک خلیفه عباسی را به دست یک مردی که خود او وجهه ای دارد به دست او بکنن، او رو بیاره اجالتن روی کار که حضرت رضا است. بعد حضرت رضا را دچار دشواری های مخالفت بن العباس بکند، از یک طرف از خارج و از داخل هم خودش بزنن و زمینه را فراهم کند برای برگردوندن ایران به دوره قبل از اسلام و دوره زردشتیگری، که اگر این فرض درست باشد در اینجا باز وظیفه حضرت رضا همکاری با مأمون است برای قلع و قلم کردن خطر بزرگتر، یعنی خطر فضل ابن سهل برای اسلام 100 درجه بالاتر از خلیفه مأمون، از خطر مأمون است برای اسلام، برای که بالاخره مأمون هر شخص خلیفه مسلمان است. ببینید آقا، یه مسئله دیگر هم باید یک عرض رو کنم، او اینه که یه وقتی ما نباید اینجور فکر بکنیم بگیم که خب همه این خلفایی که با ائمه بالاخره مخالف بودن یا ائمه رو شهید کردن همه در یک عرض هستن، بنابراین چه فرقی میان یزید ابن معاویه و مأمونه؟ از زمین تا آسمان فرقه. برادر جلسه پیشم این حرف گفته باشم، مأمون در طبقه خودش، یعنی در طبقه خلفا و سلاطین، هم از جنبه علمی و هم از جنبه های دیگر، یعنی حسن سیاست و عدالت نسبی، نه عدالت میخوام بگم یا بگیم ظلم نسبی، از جنبه عدالت نسبی و ظلم نسبی و از نظر حسن اداره و از نظر به اصطلاح مفید بودن به حال مردم در طبقه خلفا و سلاطین از بهتر